بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که افلاک حرکتشون به خاطر نیل امر قدسی سلام علیکم، یعنی به خاطر شعاعی که از عقول بر اونها افاضه میشه اونها حرکت پیدا میکنن. مقدمتا توضیح دادیم که انوار مجزده مدبره مقامشون و درجهشون پایین تر است از انوار مجرده قاهره، زیرا که انوار مجرده ارتباط دارن با ماده، در حالی که انوار قاهره کاملا از ماده جدا هستند. و ملعزیز سلام علیکم. و هر چیزی که به ماده و ظلمات نزدیکتر باشه شرافتش کمتره و کمالات نوریش کمتره، و هر چیزی که از ماده دورتر باشه شرافت و کمالات نوریش بیشتره. این رو به عنوان مقدمه ذکر کردیم، بعد وارد بحث شدیم. در این مقدمه اشکالی مطرح شد که ائمه ما علیهم السلام به بدن ارتباط دارند با ظلمانیات که بدنه مرتبطند، و در این حال از عقول که کاملا از ظلمانیات و بدن دورند از اونها اشرفند و کمالات نوریشون بیشتره. پس چگونه شد که در اینجا اون قاعده نقض شد؟ ما گفتیم هر موجودی که به جسم ارتباط داشته باشه ولو ارتباط تصرفی ادون است از موجودی که کاملا از جسم جدا باشه. عقول از جسم کاملا جدا و ائمه علیهم السلام از جسم جدا نیستند. با وجود این میبینیم ائمه علیهم السلام مقدمن و اشرفن بر عقول.
عقول از چه جدا شده؟
از ماده، از بدن. جواب دو تاست. یکی این که البته جواب اول شاید خیلی تام نباشه ولی خب حالا عرض میشه. یکی این که حقیقت اونها اشرف است از عقول و این موجود ناسوتیشون از طریق عقول بهرمند میشن. مثلا خدا ملکی رو موکل میکنه که پیغمبر رو بعضی مسائل به پیغمبر بیاموزه، یا جبرئیل رو میفرسته که بعضی تعلیمات رو انجام بده. شاید بتوان گفت که این وجود ناسوتی از اون عقول استفاده میبره و نتیجتاً از این جهت اون عقول شاید مثلا بشه گفت اشرفت، ولی حقیقت این ائمه علیهم السلام و پیغمبر از عقول اشرفه و حقیقتشون هم کاملا مجرد از بدنه. این جواب اول. حالا شاید هم جواب تامی نباشه. جواب دوم اینی که ائمه علیهم السلام و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با بخش ناطقه نفسشون فعالیت‌های نوریشون رو انجام میدن و با بخش دانی نفس که نباتی باشه با بدن مرتبطن. بخش دانی که بخش نباتیه اون به بدن مرتبطه و از کمالات نوری اونچنان بهره‌مند نیست، و اما بخش ناطقشون که تمام فعالیت‌هاشون و تصرفاتشون در عالم به توسط او قرار می انجام میگیره، او به بدن ارتباط مستقیم نداره، ولی ازا میشود گفت که اونها از این جهت مجردن و به خاطر همین تجرد می توانند تام اتم باشند از عقول. بله، تجرد تام دارن. البته در واقع نفوس هم همینه. بهترین جواب سومه که ما بدیم. البته این جواب دوم خوبه. بله، نه بسیط صحیح هیچ، نه همه نفس ها همینطوره، همه نفس ها داره چند بخشه، اشکالی هم نداره. ما نفس نباتی داریم، نفس حیوانی داریم، نفس ناطق داریم، هر انسان اینطوره. بهترین جواب شاید بتوان گفت اینه که ما قاعده کلی رو میگیم، جزئیات مورد بحث فلسفه نیستن. کلن ما داریم میگیم هر موجودی به ماده مرتبط باشد از جهت ارتباطش به ماده ادون است از موجودی که به ماده مرتبط نیست. کاری به مصادیق دیگه نداریم، وارد بحث مصادیق هم نمیشیم. حالا اون مصادیق چطور شده که مثلا این موجود با اینکه به ماده مرتبطه با وجود این قوی تر از اون موجودی است که به ماده مرتبط نیست؟ شاید یه عامل دیگری داشته باشه ناشناخته که ما در اون عامل بحثی نداریم. فلسفه در قواعد کلی بحث میکنه، در جزئیات بحثی نداره. و اتفاقا گفته هم شده که بدن ائمه ما علیهم السلام همون چیزی آفریده شده که نفوس عالی ما از این چیز آفریده شده. یعنی بدن اونها جز مواد به حساب نمیاد، بدن اونها هم مثل مجرداته. پس بنابراین نفسشون اگر به بدنشون ارتباط داشته باشه اونها رو از کمالات نوری دور نمی کنه. بله نفس ما به بدن مرتبطه، بدن ما ظلمانیه و ما رو از کمالات نوری دور می کنه. این جواب سوم میشه گفت جواب کامل تریه که بحث فلاسفه در این زمینه نیست. اونها میگن هر موجودی که مرتبط به ماده باشد کمالاتش کمتر از موجودی است که بی ارتباط به ماده باشه. حرف قانونا درسته، به صورت یک قاعده درسته. اگر در یه جا میبینیم نقض میشه باید اونجا رو رستگی بکنیم. شاید یه مسئله دیگری اتفاق افتاده و اتفاقا همینطور هم هست. یعنی در ائمه خودمون میبینیم که امر دیگه اتفاق افتاده.
من درسته اونها که اوصاف بودن، اونها که مانند مثلا میگن دستی عدد میگی و امت از بحر و رو و یک کسانی هستن، اونها خدمت شما دارم که جسمشان ظلمانه بود در اصل تربیت خدمت شما دارم بازم با برحال هستن.
بله اون مانعی نداره، این فرمایش خوبیه ولی مانع هم نداره. جواب داره میفرمان که جسم ائمه علیهم السلام اگر از نور ساخته شده باشه، جسم اولیایی که از ملک بالا رفتن مثل ابن فهد حلی، مثل مقدس اردبیلی و امثال اینها، این انسانها جسمشون ظلمانی بوده و نفسشون به این جسم ظلمانی مرتبط بوده و در این حال از ملک بالا رفتن. این باز با قاعده ما سازگاره، چون بر طبق حرکت جوهری که فلاسفه معتقدند نفس انسانی عرض عریضی داره و همچنین در طول میتواند حرکت مفصلی داشته باشه. در طول ممکنه حرکت کند، از ملک هم تجاوز کنه، ولی تا وقتی ارتباط به ماده داره، تا وقتی ارتباط به ماده داره این کمالاتش کمه. ولی وقتی ارتباطش به ماده قطع میکنه با اختیار خودش، اینها میتونن به موت اختیاری بمیرن. با اختیار خودشون ارتباطشون رو از ماده قطع میکنن، دیگه میشود گفت که اینها از ملش میتونن بالاتر برن، چون ارتباط به ماده شون یه ارتباط ظاهری است، نه ارتباط باطنی و واقعی.
جواب سوم
نمیشه در شما اون قاعده کلی جمع شده از جواب سوم نشون داد که نه، جواب سوم نشون داد که مرتبط به ماده نیستن. جواب سوم نشون داد که این ارواح متعلق به ماده نیستن و چون متعلق به ماده نیستن میتوانن اشرف از عقول باشن. اصلا مستاق قاعده نبودن. قاعده میگفت اگر مرتبط با ماده نیست، مرتبط با ماده نیستن، قرار شد بدنشون ظلمانی نباشه. در جواب سوم فرض کردیم که بدن ظلمانی نیست، ارتباط به ظلمت باعث نقص کمال میشه. این نفوس بزرگواران به بدن ظلمانی نسبت نداره، به انوار نسبت داره. انواری است منتسب به انواری، به اون دیگاه اصلا مورد قاعده نیست، یعنی قاعده اصلا اینا شامل نمیشه. جواب اول بودی که حقیقتشون، جواب اول همین بود که حقیقت این بزرگواران مجرد تامه و اینها به حقیقتشون اشرف از همه موجوداتند. وقت در تنزلشون حرف دیگر داریم، همین موجود ناسوتیشون تنزل اون حقیقتشون، در تنزل حقیقت بحث دیگر داریم، ولی در حقیقتشون حرفی نیست که مسلم از ملش بالاتره.
این بدنه
احمه جسم نوریه، در حسرت اینجور ما گفتن، اینا به ما اینجوری گفتن جسمشون ظلمانی نیست. حال ما نمیفهمیم یعنی چی، نمیدونیم که ظلمانی نیست یعنی چی، ولی گفتن جسمشون ظلمانی نیست. گفتن جسم اونها را از چیزی آفریدن که روح شما را آفریده. روح ما که ظلمانی نیست که، روح ما که جسم. نه اینا کی گفته هر جسم؟ بله کی گفته هر چی جسم باشه ظلمانی؟ ما الان خب همین ادعای ما همینه که اینا جسم اصلا ظلمانی نیست. فلسفه اینو نمیتونه حل کنه، عرض کردم فلسفه اینو نمیتونه حل کنه، بحث جزئیه. از اولم گفتم که ما وارد این مباحث تو فلسفه نمیشیم، ولی روایات به ما گفته، روایات گفته که بدن این بزرگواران بدن نوریست و اصلا ظلمتی نیست که تعلق نفس به ظلمت شده باشد و باعث بشه که کمالاتشون کم بشه. بالاخره به یکی از این سه جواب باید جواب بدیم، و اگر هم نتوانستیم جواب بدیم مسئله نیست. ما بارها گفتیم فلسفه رو ما به صورت کلی مطرح میکنیم و ممکنم است که بعضی مسائل فلسفه نقد داشته باشه، نقد شما نفهمید، باید توجیه کنیم تا وقتی توجیه هم نشده از قاعدمون دست بر نمیذاریم.
معید این کلامشون که جسم این رو در باره جسم چیزیش با اونم در باره قضیه
پوست پیامبر،
پیامبر
میشه اونم
تو جسم
رو به
همه
هستن،
که جسم
بله. نه این دلایل نقلی که ما زیاد داریم که جسم اونو با جسم موافق داشته، دلایل نقلی زیاد داریم، عرض میکنم که دلیل عقلی نداریم ولی دلیل نقلی داریم. خب بیان وارد بحث خودمون بشیم. بعد از اینکه این مقدمه ذکر شد، ما به ذیل مقدمه پرداختیم و به عنوان شرح قبل المتن شروع به بحث کردیم و گفتیم که حرکات افلاک حتما باید لقرزن باشند، نمیتواند لاله قرزن باشه. این رو اثبات کردیم که چون حرکت حرکت ارادی است حتما باید لقرزن باشه. و علاوه بر این که گفتیم باید لقرزن باشد، این قید رو زدیم که لقرزن آئدن به خود افلاک باید باشد. و به طور کلی این مطلب در فلسفه ثابت شده که هر فاعلی، حالا چه فلک باشد چه غیر فلک، اگر کاری را انجام میدهد اولا لقرزن انجام میدهد، ثانیا لقرزن آئدن الی ذاته انجام میدهد. این دوتا مطلب رو ما در هر فاعلی داریم. چه فلک هم از این قانون استثنا نیست، اون هم کارش رو برای هدفی انجام میدهد و اون هدف هم باید آیده به خودش بشه. این دو مدعا رو ما داشتیم که اولا کار فلک لقرزنه یا کار هر فاعلی لقرزنه، ثانیا این قرز هم آیده به خودشه. معترض بر این بخش دوم و ادعای دوم ما اعتراض میکنه، میگه ما مواردی رو نشون میدیم به شما که در اون موارد قرز برای فاعل هست، منتها قرز آیده به خود فاعل نمیشه بلکه آیده به شخص دیگر میشه. مثال میزنه اگر کسی غرق شده باشه و ما هم اقدام کرده باشیم برای نجات او، کار ما هدف دارد یعنی نجات غریقه، اما استفاده اون هدف به خود ما عائد نمیشه، استفادهش عائد میشه به اون غریق، اون غریق رو ما نجات میدیم و او از کار ما بهره میبره. پس اینطور نیستش که همه غرض ها عائد به فاعل بشن، بلکه بعضی غرض ها عائد به غیر میشوند. ایشون در جواب میفرماید، ایشون در جواب میفرماید که اون شخصی که داره نجات میده غریق رو، بالاخره نسبت به غریق داره احسانی رو انجام میده. آیا این احسان برای خود این فاعل و برای این نجات دهنده اولا از ترک احسانه یا اولا نیست؟ اگر اولاست، پس معلوم میشه که نفعی هم به خود این نجات دهنده واصل میشه. این نفع هر چی باشه، ممکنه مثلا فرض کنید مدح باشه، بهش بگن کار خوبی کردی، خب این از این مدح، این نجات دهنده از این مدح استفاده میکنه. یا لااقل استفاده‌ای که میبره اینه که خودش رو از ملامت وجدان راحت میکنه. اگر این غریق رو نجات نده، بالاخره وجدانش رهاش نمیکنه، یه روزی ملامتش میکنه، اذیتش میکنه، این داره این غریق رو نجات میده تا از این ملامت مسئول بمونه. از بالاخره یه نفعی هم عایده به خودش میشه، اگرچه یه نفع عظیمی هم به غریق رسونده، منافات نداره که کارش هم نفعی به دیگران برسونه هم نفعی به خودش برسونه، ولی بالاخره نفعی برای خودش داره و او هم اون نفع در نظر داره، ولو تفصیلا توجهی به اون نفع نداشته باشه ولی ارتکازا به اون نفع توجه داره. این در صورتیست که بگید احسانی که شده برای او اولاد از ترک احسان، اما اگر بگید نه احسان برای او مساویست، چه انجام بدهد این نجات را و چه انجام ندهد، چه احسان بکند چه احسان نکند، براش مساویست. اگر براش مساویست ما میگیم اقدام به احسان نمی کنه. چون در صورتی که امری مساوی باشد، یعنی احسان وجودش و عدمش مساوی باشد و ترجیحی برای احد طرفینش نباشد واقع نمیشه، چون وقوع متوقف است بر ترجیح بر ترجح، وقوع متوقف است بر ترجح. اگر ما ترجیحی نداشته باشیم، یعنی خودمون ترجیح ندیم، ترجحی نخواهیم داشت. یک طرف یک طرف تساوی بالا نمیره و تا وقتی طرف تساوی بالا نرفت امر انجام نمیگیره، چون ترجح با تساوی سازگار نیست، ترجح با تساوی ضدانه. لازمه وجود یک شی ترجحه و ترجح با تساوی نمی سازه. پس اگر یک شی یعنی احسان و عدم احسان پیش من مساوی باشد، ترجح پیدا نمی کنه، چون ترجح با تساوی نمی سازه. وقتی ترجح پیدا نشد واقع نمیشه. توجه میکنی چی هست میکنم؟ اگر احسان و عدم احسان برای این نجات دهنده مساوی باشه، استوا مانع ترجحه، چون ترجح ضد استواه، اگر استوا حاصله ترجح دیگه نیست، و اگر ترجح نباشه شرط وجود نیست، چون شرط وجود این است که طرف وجود ترجح پیدا کنه، و چون ترجح نیست شرط وجود نیست، پس هرگز احسان اصلا صورت نمیگیره و غریق نجات پیدا نمی کنه. وقتی میبینیم غریق نجات پیدا کرد و احسان صورت پیدا تحقق یافت، معلوم میشه که ترجحی هست. اگر ترجح هست استوا از بین رفته، اگر استوا از بین رفته پس نفعی عاید من شده، چون نفعی عاید من شده کار انجام داده. پس در جواب مردد میکنیم، میگیم آیا احسان نفعی به حال نجات دهنده دارد یا ندارد؟ اگر نفع دارد که قاعده ما نفع نمیشود، و اگر هم نفع ندارد احسان تحقق پیدا نمیکند. فسبت که هر فاعلی اگر کاری رو انجام میدهد بالاخره نفعش به خودش برمیگردد، ولو نفع به دیگری داشته باشه. جای قال صفحه 395 بودیم، سطر 12. جای قال انقاذ انا نقصد و انقاذ غریق لال قرض الینا، یعنی لال قرض واصل الینا. ما قصد میکنیم نجات غریق رو نه به خاطر قرضی که به ما عائد بشه و واصل بشه، بلکه حفاظت الخیر علی الغیر، بلکه تا بتوانیم خیر رو بر غیر حفاظه کنیم که همون غریق باشه. پس ناقاعده شما که گفتید هر فاعلی لقرض عائد الان ذاته کار انجام میدهد، قاعده ایست که نفع میشود. ایشون در جواب میفرمان لعنه نقول من قصد الاحسان علی الغیر فإما أن يكون ذلك الإحسان أولى بالنسبة إليه، یعنی به این قاصد أولى من ترک الإحسان، یا احسان از ترک احسان اولاست. او يكون الإحسان و ترکه بالنسبة إلى القاصد إليه یعنی القاصد متساویان، یا احسان اولاست یا احسان و ترکش متساویه، غیر از این دو حال نداره. فإن كان الأول، یعنی اگر احسان اولا باشه، ففعل ذلك الإحسان محصل له، یعنی برای این قاصد تلک الأولویه رو، اون اولویت رو برای قاصد حاصل میکنه، پس قاصد استفاده میبره که همون اولویت باشه. و هی الغرض العائد الی، همین اولویتی که به توسط احسان برای این قاصد و برای این فاعل حاصل میشود، همون غرضی است که عود میکند به این شخص قاصد، و همون است که ما گفتیم هر فاعلی غرضی رو که عائد به خودشه تعقیب میکنه. و این کانت ثانی، ولی اگر دومی اتفاق بیفته، یعنی احسان و ترک احسان نسبت به این شخص قاصد متساوی باشد، امتنع ان یترجح الفعل ان یترجح الفعل علی الترک، ممتنع است که فعل احسان بر ترک احسان ترجیح پیدا کنه، زیرا در حال استوا ترجحی حاصل نمیشه. لیان ترجح ول استوا زدان، ترجح و استوا زدانن، اجتماعشون بیان البطلانه. بنابراین اگر استوا حاصل است که فرض ما هم همینه که استوا حاصله، ترجح حاصل نیست. اگر ترجح حاصل نبود احسان تحقق پیدا نمی کنه، چون تحقق احسان احتیاج دارد به ترجح جانب وجود و فرض اینه که ترجح جانب وجود رو نداریم بلکه استوا داریم. پس در یه حال احسان حاصل می شود و قرضش به اون احسان کننده برمیگردد، فایدش به اون احسان کننده برمیگرده. در یه فرض مثلا احسان واقع نمی شود تا ما ببینیم قرضش به چی برمیگرده. بنابراین توجه شدید که اون قاعده که گفتیم نقض نشود در هیچ یک از دو حال، چه احسان صورت بگیرد چه احسان صورت نگیرد. ترجیح لعن ترجیح و اجتماع نه ترجیح بهتره، ترجیح و اجتماع زدانه. ترجیح کار منه، بعد از اینکه ترجیح دادم اون جانب وجود یا جانب عدم ترجح پیدا میکنه، اون ترجح و استوا نمیسازه. چون استوا صفت احسانه، ترجح هم باید صفت احسان بگیریم نه صفت من، اما ترجیح صفت منه. نسخه شما چه ترجیح داره خوب نیست. خب با این بیانی که کردیم و بعدم اشکال رو جواب دادیم، ثابت شد که حرکت فلک باید لقرزین باشد، نمیتواند لال قرزن باشه. حالا که قرار شد لقرزن باشه، بحث رو ادامه میدیم. میگیم آیا قرزی که فلک
از این طور سرسی شمشم خدمت و آفتابم لقرزنه؟
بله ها؟ اولا بحث ما در کل فاعل مریده،
آفتابم مریده؟
در کل فاعل مرید ما بحث داریم که اونها لقرزن کار میکنن، اونم لقرزن آیتن الازاته. نقضی که شما میکنید به آفتاب، به خورشید نقض وارد نیست، چون بحث ما در خورشید نیست، بحث ما در فاعل مریده نه در هر فاعلی. این اولا
این مرید نیست.
اولا ثانیا بنابر قول کسانی که میگن همه موجودات دارای صفات کمالیه وجود از جمله اراده هستند، خورشید هم دارای اراده است و مریده. او هم قرضی رو تعقیب میکنه و با این نوری که میدهد قرضی به او عاید میشود. و ما معتقدیم که خورشید نفس داره. ما فلاسفه قدیم معتقدیم که خورشید نفس داره. اگر خورشید نفس داره پس اراده داره، بنابراین مریده و کاری که انجام میدهد اگرچه نفعش به مادون که ما هستیم میرسد، ولی او خودش هم از این کاری که انجام میدهد بهره میبرد. بهرش این است که خودش رو به عقول متشبه میکند و از کمالات عقول میگیرد. نفسش ها نه جرمش، نفسش جرمش کاری نمیکنه، جرمش به دستور نفس حرکت میکنه. نفسش بله، نفس فاعله، در واقع نفس خورشید فاعله. نفس خورشید هم مریده و فعلش هم به قرض، قرض هم آیده به خودشه. قرض هم گفتیم یا تشبه به عقول عالی است بنابر قول مشا، یا دریافت اشعه عقول است بنابر قول اشراق. خب گفتیم که کار فلک لقرزن هست. حالا که کار لقرزن، این سوال پیش میاد که قرضی که افلاک دارن، یعنی نفوس فلکیه دارن، این قرض در مافوقشونه یا در مادونشونه؟ یعنی به خاطر مادونشون کار انجام میدن یا به خاطر مافوقشون؟ میفرماد که نمیشود این قرض در مادون باشد. این رو نفیش میکنه. وقتی نفی شد ثابت میشه که قرض در مافوقه. بعد مثلا رو تعقیب میکنه که قرضی که در مافوقه چیه، که حالا اینا بحثای بعدی ماست، تا میرسه به اون شعایی که مدعای ما بود. قرضی که در مافوقه اینه که از اون مافوق شعا رو دریافت کنه، که این دیگه آخرین مطلوب ما بود و با اثباتش دیگه مطلوب ثابت شده. اما فعلا هنوز بین راهیم، میخوام اثبات کنیم که قرض فلک از حرکتش مادونش نیست. این رو ایشون اولا مشخص میکنه که ما فوق به حیث این که ما فوق است به مادون نظر نداره. حیثیت رو بیان میکنه اولا، ثانیا بر این مدعا استدلال میکنه، ثالثا بیان میکنه که ما فوق یعنی عالی چه معنا داره و مادون یعنی سافل چه معنا داره. پس سه تا مطلب ما رو در اینجا الان داریم میگیم. مطلب چهارمی هم هست که اشکال بر مسئله میکنه و بعد جواب میده. که اونا رو فعلا مورد بحث ما نیست. الان سه تا بحث داریم. یکی این که به طور کلی مطلب این بود که مطلب به طور جزئی این بود که فلک به خاطر مادونش کار نمی کند، قرضش در مادونش نیست. این مطلب رو ایشون به طور کلی بیان میکنه، یعنی جزئی رو تبدیل میکنه به کلی. میگه هیچ فاعلی، هیچ عالی قرضش در سافل نیست. این مطلب به صورت کلی. بعد این کلی رو قید میزنه به یک قید حیثیت، میگه که من حیث هو و آلن قرضی در مادون ندارد، ولی همین عالی ممکنه به یه حیث دیگه سافل باشد و به اون حیث قرضی در مادون داشته باشه. مثلا فرض کنید که چوپان، مثالی که بعدا هم بهش میرسیم، چوپان عالی از گوسفنده، چون بالاخره انسانه و گوسفند حیوانه و انسان درجهش بالاتر از حیوانه. پس این چوپان عالی است، گوسفند سافله، ولی به یه حیث دیگر که حیث رایی بودن باشه، حیث چوپان بودن باشه، گوسفند عالی است و این چوپان سافل. به دلیل اینکه الان چوپان داره خدمت میکنه به گوسفند. یا به یه حیث دیگه که این چوپان بعدا احتیاج به شیر گوسفند داره، احتیاج به گوشتش داره، احتیاج به پشمش داره و همسال زالش، از این جهت باز انسان میشه سافل و محتاج. به لحاظ انسانیتش اعلاست از گوسفند، ولی به لحاظ چوپان بودنش اسفل است از گوسفند. ممکن است به لحاظ چوپان بودن یا به لحاظ محتاج به گوشت بودن غرضی در گوسفند داشته باشه، ولی این غرض در مادون نیست، این غرض در مافوقه. به لحاظ انسان بودن ما میگیم نمیتواند غرضی در مادون خودش داشته باشه. انسان به گوسفند انسان به معنه و انسانان به گوسفند احتیاج نداره.
یه فرق است، اون این از نه میبرد، اون از نه نمیبرد. افسر هم انتای اون افسر
هست، چی نه میبرد؟
گوسفند از منفعت نمیبرد، ولی این چوپان از منفعت میبرد.
همون دیگه اون جایی که منفعت میبرد از کدم که دیگه انسان میشه افسر. اون در صورتی که انسان منفعت ببرد از گوسفند، انسان میشه اصفل.
گوسفند که اعلاد
ولی دیگه گوسفند میشه اعلاد. همین داریم میگیم
انسانیتش هم ظاهر نشده.
بله ما همون انسانیتش چرا ظاهر نشده؟ انسانیت
اعلاد این حاج کنه. فقط انسانیتی که معلوم میکی اون چهارده نفر بوده که ظاهر بوده.
نه انسان کامل رو نمیگیم. انسانیت بالاخره چه کامل باشه چه کامل نباشه، متوسط باشه، از گوسفند بودن بالاتره. حالا بحث در مصداق نداریم. ببینید مثلا روشنه، اگر موجودی عالی بود، موجودی سافل بود، اون موجود عالی به حیث عالی بودنش نظری در سافل ندارد، ولی ممکن است این همین عالی به حیث دیگر سافل باشد و از اون حیث سافل بودنش نظری به عالی داشته باشد، نظری به دانی داشته.
من به هم از پیغمبر به گوسفند از مرمون چکشان یو کرده هم و یو شلیزن
خب درست، ولی اینا ربطه بحث ما نداریم. همه درست. این مطلب اول. مطلب دوم استدلال بر این مدعا بود که عالی به سافل نظری نداره. این استدلال به صورت قیاس اقترانی و با استناد از دو مقدمه ثابت بیان میشه. مقدمه اول اینه که اگر کسی قرضی در امری داشت، به توسط اون امر به کمال میرسه. این قانونه. اگر ما هدفی داشتیم، به توسط اون هدف باید به کمال برسیم. هدف مکمل ماست. معنای هدف داشتن اینه که ما چیزی رو نداریم و با تعقیب این هدف میخواییم اون چیز رو به دست بیاریم، یعنی به لحاظی ناقصیم و با تعقیب هدف میخواییم اون نقص رو از بین ببریم و به جاش کمال بذاریم. بنابراین هر قرضداری مستکمل است به اون قرضش. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر مستکملی ادون و انقص است از مکملش. مقدمه هم روشنه، هیچ به استدلال نداره. نتیجه میگیم که اگر عالی قرض در سافل داشت، از جهت اینکه این عالی به توسط سافل مستکمل می شود، و به کمال میرسد باید ادون و انقص باشد از دانی، فینقلب العالی سافلا و سافل عالیا. با هزام حال توجه کن چی شد؟ با دو مقدمه نتیجه گرفتیم و ثابت کردیم که ممکن نیست، ممکن نیستش که مستکمه که عالی نسبت به سافل خرج داشته باشه، چون در این صورت عالی از سافل کسب کمال می کند و نتیجهش این می شود که سافلی که دهنده کمال به عالی است عالی بشود، عالی که گیرنده کمال از سافل است سافل بشود، یعنی انقلب السافل عالیا و العالی سافلا. به این باید
انقلاب ماهیت
انقلاب می شود و این جایز نیست.
یوزد میشه
ماهیت، حالا هر کدوم انقلاب ماهیت میشه، انقلاب وجود میشه، فرق نمی کنه دیگه. نوع اصالت الوجودی هست، نوع اصالت الماهی. این قیاس رو به صورت قیاس استثنایی میشه برای اینکه یلزم که عالی از سافل بهره ببرد و بشود سافل و سافل بشود عالی، و تالی باطلون که سافل عالی بشود عالی سافل بشود. پس مقدم که قرض داشتن عالی در سافل نیست باطل. قیاس رو هم میتونیم به صورت اختلالی بیان کنیم، هم میتونیم به صورت استثنایی بیان کنیم.
اینطور نمیشود که عالی اجرم باشد در اون کارش که خلال دارد اون کارش آنیست، نه نسبت به اون طرف
ها. حالا با همین فرضی که ما میکنیم، اون فرض شما حالا کارش عالی بود هیچی، ولی فرضی که ما داریم میکنیم،
شما فرض مثال باید
فرضی که ما میکنیم اینه که عالی نمیتواند قرضی در سافل داشته باشه. مثلا فرض این خدا ما رو خلق کنه بخواد از ما بهره ببره، نمیشه. بله دیگه نیاز نداره. بالاتر هم همینه. مثلا فرض کنید که ملائکه به دستور خدا ما رو پرورش بدن، عقول به دستور خدا ما رو پرورش بدن، قرضی در ما ندارن، یعنی از ما بهره نمیبرن، به ما بهره میرسونن.
قرض اون گفتن خدا چی به اونا پرورده که اون که
اون قرض
در اون قرض
خب بله اونم قرض داره، یعنی در مافوق قرض داره دیگه، یعنی عقول عقول قرضشون گوش کردن حرف خداست که مافوقشون. خب بله ما هم همین داریم میگیم، شما نقض رو نمیشین، شما داریم ما تایید میکنیم. خب مطلب سوم باقی مون که مراد به عالی چیست، مراد به سافل چیست، اون اینشان درستی محضی کنه. بله قیاس اخترانی میتونیم بیان کنیم. بله قیاس اخترانی ها بسید قیاس اخترانی شرطیه، قیاس اخترانی و قیاس اخترانی شرطیه که یه خود با استثنایی نزدیک میشه، لذا به نظر میرسه شما همین شرطی بودنش رو فکر کردی استثناییه. قیاس اخترانی شرطیه، اگر قیاس اخترانی دوباره عرض میکنم، اگر عالی هدفی در سافل داشته باشد به توسط سافل به کمال میرسد. این مقدمه اول که خودش قیاس شرطیه. مقدمه دوم، و چیزی که به کمال میرسد ناقصتر است از به کمال رساننده. این مقدمه دوم که این قضیه حملی است. بله اون اولی قضیه شرطی بود، قیاس اشتباه گفتم، قضیه شرطی بود، دوم قضیه حملی است. نتیجه اینه که اگر عالی در سافل هدف داشته باشد لازم است که انقص از سافل باشد و سافل اعلای از او باشد. این هم نتیجه. توجه شد که قیاس اخترانی است، اونتا اخترانی شرطیه. استثنایی هم بیان شد که بیان میشه که عرض کردن. و اذا کانت لغرضن، اذا کانت زمینش به حرکات الافلاک برمیگرده، و اگر حرکات الافلاک لغرضن باشد، چنانچه ثابت کردیم که باید لغرضن باشد، فا اما ان یکون این غرض لما تحت الافلاک او لما فوق الافلاک، یکی از این دو تا باید باشه. ولی لا جایزان ان یکون لما تحت، اولی درست نیست، بنابراین متعیلا دومیه که دومی رو قبول میکنیم و بعد هم دلیل رو ادامه میدیم. چرا غرض لا جایزان ان یکون لما تحت، ازل عالی، قاعده کلی، ازل عالی لا غرض له فی السافل، این قاعده کلیه، در همه جا این قاعده رو ما داریم. از مسادیرش هم این فلکه، فلک نمیتواند در سافل خودش غرض داشته باشد، حتما باید غرضش در عالی خودش باشد. اما لا این قاعده کلی متحیث به یه حیثیه، لا مطلقا، اینطور نیستش که عالی مطلقا در سافل قرضی نداشته باشه. بله اگر عالی من کل جهتن عالی باشد مطلقا در سافل قرضی ندارد، ولی اگر عالی من جهتن عالی باشد از همون جهت علوش و از همون حیث علوش در دانی و در سافل قرضی ندارد، نه مطلقا قرض نداشته باشه. پس لا قرض للعالی فی سافل لاشن لا مطلقا، لا مطلقا، ولیکن یعنی بلکه من حیث هازا سافلون و ذاک عالین، از این حیثیت قرض نیست. هازا برمیگرده به این سافلی که مؤخرن ذکر شد، ذاک برمیگرده به عالی که مقدمن ذکر شد. چون که سافل نزدیکتر است به این عبارت، ما با هازا که اشاره به نزدیک است ذکرش کردیم و عالی دورتره با ذاکه که برای اشاره به دوره آوردیم. این یک توجیه. یه توجیه دیگه این که نه، چون سافل مکانتن پایینه از هازار استفاده کردیم و عالی مکانتن و منزلتن بالاست از ذاکه استفاده کردیم، پس آوردن هازار و ذاکه میتواند به جهت لفظی باشد، چون لفظ سافل جلوتر از لفظ عالی است، هازار رو برای سافل ذاکه رو برای عالی آوردیم، میتواند به جهت معنوی باشد، چون از جهت معنا سافل پایین تر است و عالی بالاتر است، هازار رو برای سافل و ذاکه رو برای عالی آوردیم. مثل ذاکر کتاب داریم. از لوکانه توجه کنید، از لوکانه دلیل بر حیثیت نیست، دلیل برای لا مطلقا و لاکن من حیث و کذا نیست، دلیل برای اصل مدعا است، یعنی دلیل برای لا جائز ان یکون یا دلیل برای العالی لا غرض له فی السافل فرق نمی کنه. لا جائز ان یکون لما تحتها یکی از مصادیق العالی لا غرض له فی السافل. شما این اذ رو تعلیل بگیرید برای اون کلی که لا العالی لا غرض له فی السافل درسته، تعلیل هم بگیرید برای لا جائز ان یکون لما تحتها بازم درسته، ولی ظاهرا تعلیل گرفته شده برای این کلی، چون تعلیل برای کلی که بگیریم یه جزئی رو روشن میکنه. از لو کان لهو قرض اون فیه،
کلی گرفتی در عبارت کدومی که کلیه؟
العالی لا قرض لهو فی السافل هست کنم کلیه. از لو کان، سلام علیکم، از لو کان لهو قرض اون فیه لکان مستکملن به. این مقدمه اول. دو خط پایین تر توجه کنید، ول مستکملو من حیث هو مستکمل انقسم ما وقع به الاستشمال. این هم مقدمه دوم، نتیجه فینقل و سافل آلین و آلی سافلن به آقا آل. دقت کردین که این عبارت چطوری با هم مرتبط میشه، مقدمات ها به هم، مقدمه ها به هم مرتبط باشه. مقدمه اول ایشون اثبات میکنه با لعنه و یحتر و لنفسه الاولویت آخر، مقدمه دوم چون بدیهی بوده اثباتش نمیکنه، پرسر مقدمه دوم نتیجه نمیاره. مقدمه اول اینه که لوکان للعالی قرضون فی، یعنی فی سافل، لکان این عالی مستکملن به، یعنی مستکملن به سافل. خب این مقدمه اول احتیاج به اثبات داره. چرا اگر عالی قرضی در سافل داشت به توسط سافل به کمال میرسه؟ جهتش اینه، لأنه شنین است، یا لأنه اون عالی یحصل لنفسهی الاولویت المذکوره، برای خودش همون اولویتی رو که ذکر کردیم تحصیل میکنه، که گفتیم این کار اولاست به فاعل، این فاعل یعنی عالی با این کار اولویتی رو که براش حاصل میشه، اولویتی رو که برای نفسش هست تحصیل میکنه، یعنی اولویتی رو نداشته و به دست میاره، پس چیزی رو فاقد بوده و به دست میاره. وقتی چیزی رو فاقد شد و به دست آورد، یعنی کمالی رو نداشته واجد شد، پس یاد مستکمل. بنابراین درسته که گفتیم لکان مستکملن به، تو مستکمل میشه یه چیزی که نداره واجد میشه. و من کان الاولا بهی فعلون، کسی که فعلی نسبت به او اولاست، فاذا لم يفعل لم يحصل الاولى به، اگر این فعل رو انجام ندهد اون امری که اولای به اوست حاصل نمی شود و اون نتیجتا آدم کمال می ماند، یعنی فاقد کمال همچنان می ماند. ولی فاذا فعل، وقتی کارو انجام داد اون کمالی رو که آدم بود واجد میشه، یعنی استکمل به، یعنی به توسط اون فعل کامل میشه، استکمل به وسیله اون فعل. پس صادق شد که لو کان له قرض فی السافل لکان مستکملا بالسافل، مستکمل شد دیگه، چون بالاخره قرضی رو تعقیب کرد و این قرض رو از سافل گرفت، پس به توسط سافل کامل شد. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که ول مستکمل من حیث هو و مستکمل انقسم ما وقع به الاستکمال من حیث هو و جزالک، دقت کنید هم در طرف مستکمل قید حیثیت میاره هم در طرف ما وقع به الاستکمال قید حیثیت میاره، و لازم است این قید به خاطر همون بیانی که عرض کردم که عالی و سافل به یک حیثیتی عالی و سافلن، به اون حیثیت اگر بله همچنین مستکمل و مکمل هم به یه حیثیت مستکمل و مکمله. ممکنه مثلا فرض کنید یه نفری مکمل دیگری باشد به حیثی و مستفید از همون اولی باشد به حیث دیگر. مثلا فرض کنید که نقل میشه که خواجه به علامه حلی، علامه حلی پیش خواجه معقول میخوند، خواجه پیش علامه حلی پیش خوصول میخوند، یعنی خواجه مستکمل بود به توسط علامه، علامه مستکمل بود به توسط خواجه، اما به دو حیث. اون به حیث فقه مستکمل انقص بود یعنی خواجه، به حیث معقول این مستکمل انقص بود یعنی علامه. پس هر کدوم مستکمل انقص
اون مثال شده میدن این رمز هسته حضرت امام جواد سلام الله علیه ثابت کرد امام بودن حضرت امام زهرا، امام زهرا هم سلام الله علیه
ثابت کرد
امام بودن امام زهرا، علت اینه که اگر به دود امام زهرا نمیامد هیچ کس قبول نداشت امام زهرا. اگر خدمت شما از این جهت امام رضا تحصیل نمی کرد امامت امام زهرا کسی قبول نداشت.
خبر نداره، مثال هرچی بیشتر بگید مطلب روشن‌تر میشه، ولی اگر با مثال اول روشن شد یا مثال بعدی احتیاجی نیست. ول مستکمل من حیث و مستکملون، موجودی که میخواهد خودش را کامل کند از این لحاظ که میخواهد خودش را کامل کند ممکن از جهادی کامل باشه و از اون جهاد انقص نباشه، ولی از اون جهاد که میخواهد خودش را کامل کند انقص هست از ما وقع به الاستکمال، یعنی از اون موجود دیگری که استکمال به توسط او واقع میشه، این از مکمل. من حیث هو و کذالک هو بر میگرده به ما وقع و ما وقع به الاستکمال. من حیث هو یعنی من حیث این که این مکمل کذالک یعنی مکمل است. مستکمل من حیث هو مستکملون ما وقع به الاستکمال، من حیث هو ما وقع من حیث هو ما وقع به الاستکمال یعنی من حیث هو مکملون. مستکمل من حیث هو مستکملون انقص از مکمل من حیث هو مکملون، این معنای عبارته. خب این مقدمه دوم من چون عرض کردم بدیهیست احتیاج به اثباتش نداره، پرسش نتیجه میگیره فینقلب و سافل و عالیان، با توجه به این که اون عالی مستکمل به سافل است و نتیجتا انقص از سافل است، لازم میاد که عالی بشود سافل، سافل بشود عالی با هم محالو. خب حالا مطلب سوم، مراد به عالی چیست؟ مراد به سافل چیست؟ بله بله همون فعل لفعیده لم یفعل اون فعل را لم یحصل آنچه که اولاست به این انسان یعنی فعل. خب مراد از عالی و سافل چیست؟ ایشون میفهمد در قاعده امکان اشرف ما مطلب رو توضیح دادیم و الان مجدد باز توضیح میدیم. موجوداتی که در سلسله علل و معالی رو قرار گرفتند، یعنی رابطه طولی بینشون برقراره، اینا از واجب تعالی شروع میکنن که علت العلل تا حیولا که ناقصترین موجود ادامه پیدا میکنن. هر موجود در این ردیف در این سلسله طولی هر موجودی که به واجب تعالی نزدیکتر باشد عالی تر است و هر موجودی که از واجب تعالی دورتر باشد سافل تر است. پس عالی یعنی قریب علل واجب و دانی و سافل یعنی بعید من الواجب، و نتیجه قرب به واجب اشرف بودنه، نتیجه بعد از واجب اخص بودنه. پس هر موجود عالی اشرفه و هر موجود سافل اخصه. توجه کنید دو تا مطلب گفتیم، یکی قرب و بعد به واجب، یکی هم شرافت و خصاصت. که قرب و بعد به واجب منشأ شرافت و خصاصته، این دو مطلبی که گفتیم، یکی ناشیست یکی منشأ. یعنی اولو، یعنی این که قرب به واجب منشأ شرافت، بعد از واجب منشأ خصاصت، قرب به علاوه شرافت معنای علوه، بعد به معنای خصاصت معنای سفله. پس عالی بودن، سافل بودن به معنای قریب الی الواجب بودن و بعید من الواجب بودن است که نتیجش اشرف بودن و اخص بودن. این مطلب رو در قاعده امکان اشرف ما گفتیم، در امکان اشرف گفتیم اگر بین واجب تعالی و بین یکی از این حلقات ممکنه یک چیز اعلایی تصور بشود، او باید موجود باشد. اعلا چیه؟ گفتیم اعلا اونیست که واسطه باشد بین این سافل و بین خدا، یعنی نزدیکتر باشد به خدا از این سافل. پس همین مطلب در چیز در قاعده امکان اشرف هم گفته شد و بحث امکان اشرف هم داشتیم، گفتیم اونی که عالی تره اشرف، اگر اسفل موجوده اخص موجوده اشرف هم باید موجود باشه. توجه کردیم که در همون قاعده اولا علو به واجب رو مطرح کردیم، ثانیا اشرف بودن رو مطرح کردیم، همچنین اولا بعد از واجب رو مطرح کردیم و اخص بودن رو گفتم، علو اشتباه کردم، قرب به واجب، قرب به واجب رو مطرح کردیم و شرافت رو، همچنین بعد از واجب رو مطرح کردیم و خصاصت رو. همین مطلبی رو که ما در اینجا برای تفسیر عالی و سافل گفتیم، این رو قبلا در امکان اشرف هم گفتیم.
هر دوان آدم ابو بکر خدشترین آدم هست بر دور از
خدا. بله خب ابی نداره، خوبم کن
خیلی
خوبه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. خیلی خوبه.
خیلی
خوبه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. البته مشا قید لامطلقا رو نیورده، ولی قید لامطلقا در نظرش بوده. قید شما هم الان قید لامطلقا رو در ذهن میگیرید. حالا چه عیبی داره ما تفسیر کنیم با اون چی که در ذهن شما؟
نه شما با تعریفی که الان مجموعه از عالی و
صافل داره میگذاره حقیقت لازم نیست. چرا؟ عالی به یه حیثی نزدیک است، به یه حیثی دور است. مثلا فرض کنید یه موجودی باشه نه ممکن الان نشه، ممکن در سلسلتوری نداشته باشیم، چون بالاخره این سلسلت اگر علت است، اگر این شیء علت است، در همون محدوده علتش عالی است، در محدوده دیگه لازم نیست عالی باشه. ولی ببینید علت باید از معلول اشرف باشد، ولی در همونی که به معلول میبخشد، در چیزی دیگه نه. ممکنه این البته ممکنه در سلسله ترتیب موجودات از چه در ترتیب موجودات ممکنه تحقق پیدا نکنه، ولی در ما داریم قاعده رو کلی بیان میکنیم. این فرمان شما اینه که در سلسله علل و معالیل که واسطه های فیضند، مثلا خدا در ابتدای سلسله قرار گرفته، اگر عالیست من کل حیثیت عالیست، اما ما بعدش هرچی هستن من کل حیثیت سافل هم اقول که میرسیم باز واسطه در فیض نسبت مادونش من کل حیثیت عالیست و سافل من کل حیثیت سافل است. در این ترکیبی که در موجودات داریم در همینه، ولی این العالی لا غرض له فی السافل قاعده است که اختصاص به این جور علت و معلول نداره. به مثل منم بر مثل منم اطلاق میشه، یعنی منم که عالیم نسبت به سافلم نباید غرض داشته باشم. من ذو حیثیتم، من به اون حیثی که علتم، من به اون حیثی که علتم عالیم، ولی به حیث دیگری میتوانم از این معلول دانی باشم. مثلا همین که عرض کردیم، ما فرض کنید که در چوب تأثیر میذاریم و او رو به صورت تخت میسازیم، از این جهت ما عالی هستیم، ولی این تخت بعدا به ما استفاده میرسونه، ما به این تخت احتیاج داریم. فرض کنید زمین نمناک بالا داریم، بخوابیم بشینیم، بنابراین پس این از ما باز عالی، چون این به ما داره استفاده میرسونه.
مثال صحبت اینه که الان من از این تخت عالی هم، این تخت رو به من برمیرسن، قرض ندارد تخته، بی اختیار منبر میدارد.
باشه قرض نداره، نه نمیخوام بگیم این تخته قرض داره، میخوام اولو و صفر فقط معنا کنیم.
اولو و صفر در اونجا قرض داره؟
نه نه قرض لازم نیست.
الان گوسفندم منبر میدارد، قرض ندارد که به ما قهری منبر میدارد.
الان بحث ما در قرض نیست، الان بحث ما در تصویر اولو و صفر.
نه ولی اونم گفت کند این افارا در دل در گوسفند گفت میکنه نه تخته.
بله ول مراد و بالعالی ها هنا، ممکنه عالی معناهای دیگه هم داشته باشه. مثلا فرض کنید که انسان نسبت به فرس عالیه، ولی چون در سلسله طولی قرار نگرفتن اینجا مراد ما نیست. در اینجا مراد ما از عالی و سافل، اون عالی و سافل که در سلسله طولی و سلسله علت و معلول قرار گرفته باشه. مثلا فرض کنید که انسان با فرس کدام اقرب الی الواجب تعالی هستن؟ هیچ معلوم نیست. اینه که یعنی انسان حق نداره بگه من عالی تر، من اعلا از فرسم. هم منطقی که داستانشون میدین که حضرت موسی سگی رو هم نتونست ببره به عنوانی که از من عالی تره. یعنی هیچ انسانی حق نداره اینه بگه من. ولی در سلسله علل و معالی اگر انسان علت امری بشود، علت امری بشود، اون امر بعد از انسان قرار میگیره و اون بعیدتر میشه از خدا، بعیدتر میشود نسبت به انسان از خدا، بعیدتر میشه. مثلا حرکات انسانی اسفلن. چرا؟ چون در سلسله علل و معالی بعد از انسان قرار میگیرن و از انسان نسبت به خدا دورتر به حساب میان، لذا میشن معلول و اسفل. پس هاهونا رو که اضافه کرد اینه که به این جهته که عالی و سافل اطلاقش فقط اینجا نیست، در بعضی موارد دیگر هم که رابطه علی و معلولی نیست عالی و سافل اطلاق میشه، ولی در اینجا مراد از عالی و سافل در سلسله علی و معلولی این است که الان میخوام بیان کنم.
قاعده هم که عالی
قرار
در سافل
نداره،
در همین عالی و سافل علی و معلولی
فقط هست. نه مطلقه، لذا بعد مثال گوسفند و چوپان رو میگن و دفاع میکنن. بله در همون ضمن این معنا اون نامطلقه هست، همون که جواب اول هست که رفت نه.
اگر فقط در این نیت باشه تا قید نامطلقه لازم نیست، اگر فقط در این باشه 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 اون نامطلقه رو در روز ما حرکت اخلاق و حرکت اخلاقی که از سلسله طولی نسبت هست این که من نامطلقه قاعده کنی کل فاعله
بعد یه قاعده کلی گفت، بعد کنارش لامطلقه رو آورد. لامطلقه اشکال نداره، اون این که الان شما در ذهنتون هست لامطلقه رو تو ذهنتون میارید، ما داریم تصحیح میکنیم. شما میفرمایید لامطلقه اصلا احتیاج بهش نیست، نمیشه احتیاج نباشه. شما با توجه به معنای عالی و سافل دارید قید لامطلقه رو میارید. اگر عالی داشتیم و سافل داشتیم، عالی من کل جهت عالی بود از سافل، خودی قید لامطلقه نمیخواید. ولی قاعده ما اختصاص به اینجور عالی و سافل نداره. عالی و سافلی رو که من جهت عالی هم من جهت سافل هم اون رو هم شامل میشه. بله مراد به عالی اینه که در جهت اول علوش به خدا نزدیکتر باشه، ممکنه یه جهت دیگه داشته باشه صفت باشه. ما خودمون در جهت انسانیتمون عالی هستیم، در جهت دیگرمون ممکنه پایین تر باشه.
دیگه اگه اینجور باشه نگاهی بهش ما نداریم، اصلا اگه جهت استفاده داشته باشه ما نگاه نداریم، چون اصلا در این قاعده عالی رو ما با این تعریف میکنیم.
قید لامطلقه تو ذهن شما هست، یعنی وقتی به عالی رو اینطور معنا میکنید قید لامطلقه رو میارید دیگه. شما وقتی عالی رو دارید اینجور معنا میکنید قید لامطلقه رو دارید اضافه میکنید، منتها به این عبارت اضافه میکنید. ما به عبارت لامطلقه آوردیم، شما به عبارت دیگه میارید. من یادم نیست جواب شما یه چیزی گفتم جواب اشتباه بود، الان یادم نیست چی بود. جوابی که دادم شما جواب درستی نبود، الان یادم نیست چی بود. ول مراد بالعالی هاهنا، هاهنا یعنی در این مقامی که گفتیم لا غرض للعالی فی السافل، در این قاعده. ولی در جای دیگه ممکنه معنای دیگه مرادمون باشه، ولی در این قاعده مرادمون ما کان اقرب فی مرتبت العلیه و المعلولیه الى واجب الوجود است. الى واجب الوجود متعلق به اقربه. در مرتبه علیت و معلولیت هر موجودی که اقرب الى واجب الوجود باشد می شود عالی. و مرادمون از سافل ما کان ابعد فیها منه، اونیست که ابعد باشد فیها، یعنی در مرتبه علیت و معلولیت، در سلسله علیت و معلولیت ابعد باشد منه، یعنی از واجب تعالی. و یلزم من ذالک، از اقرب بودن لازم میاد اشرف بودن، از ابعد بودن لازم میاد اخص بودن. و یلزم من ذالک، یعنی از قرب به واجب دار، از این که عالی قرب به واجب دارد و دانی بوده از واجب دارد، لازم میاد که عالی اشرف باشد و اشمل باشد، چون به اشرف و اشمل که خداست نزدیکتره. و سافل اخص و انقص باشد، چون از اشرف که واجب تعالیست دورتره. کما عرفت از ذالکه من قاعدت الامکان الاشرف، مرجع ذالکه رو تبیین کردم. ذالک یعنی هر دو مطلب، یعنی هم این که قرب به واجب علو می آورد و هم این که این علو منشأ شرافت می شود. باز هم بعد از واجب صفر می آورد، هم این که این صفر بودن باعث خساست می شود. هر دو مطلب در قاعده امکان اشرف بیان شده. از ذالک برمی گرده به ملفق من الامرین. یعنی خلاصه مطلب اینه، هرگاه موجودی نزدیش بود به واجب تعالی، عالی و در نتیجه اشرف است. و هرگاه موجودی دور بود از واجب تعالی، سافل و در نتیجه اخص است. این رو قاعده امکان اشرف هم بیان می کرد. خب معترض اعتراض میکنه، میگه که شما گفتید عالی در سافل نمیتواند غرضی داشته باشه، در حالی که ما میبینیم چوپان در گوسفند غرض داره، یعنی گوسفند رو میچراند تا به گوسفند استفاده برساند و خودش بعداً از این گوسفند بهره ببره. بهره‌های متعدد. عالم در متعلم، معلم در متعلم غرض داره، چون او رو میپروراند تا مثلا فرض کنید که جانشینی برای خودش بذاره، یا تا این که مثلا فرض کنید که ثوابی خدا بهش بده، یا لااقلش اینه که مدحی بشه، بالاخره یه غرضی داره، یا نبی نسبت به امتش غرضی داره، نبی نسبت به امتش غرض داره، یعنی غرض داره که اونا راهنمایی بکنه، به اونها فایده میرسونه. یعنی اینطور نیستش که نبی کار خودش رو بکند هرچی شد شد، بلکه سعیش بر این است که امت رو هدایت کنه. ما میگیم خورشید کار خودش رو میکنه، یعنی نورش رو میده کسی باشد یا نباشد، ولی پیغمبر اینطور نیست. پیغمبر میاد در خونه رو میده تا طرف رو هدایت کنه، غرض داره تو این انسان و میخواد اون رو هدایتش کنه، رهاش نمیکنه. خب پس توجه میکنه که رائی نسبت به گوسفند غرض داره، در حالی که رائی عالی، گوسفند صافه. معلم نسبت به متعلم غرض داره، در حالی که معلم عالی، متعلم صافه. همچنین نبی نسبت به امت غرض داره، در حالی که نبی عالی، امت صافه. شما گفتید عالی در سافل نمیتونه غرض داشته باشه، ما کلامتون رو به این سه مورد نقد می‌کنیم و شاید نظیر این سه مورد هم زیاد داشته باشیم.
آخه نبی که غرض داره
جواب میدیم بعد،
نه نسبت به امری به تبلیغش
غرض داره دیگه. بخیر
اگر هدایه یه نفر در هدایت کنه، اکثر از اونهایی که تمام آفتاب رو به
بله دیگه، خب غرض دیگه، اینو خودش غرضه. فاین غیر اضافه ان شاء الله برای جلسه‌های